أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا از اطلاق امر مباشر بودن فعل و مباشریت استفاده می شود که یا نه، اما از اینکه فعل مباشرا از انسان سر بزند، فعل مأمور به، یا به تسبیب مثلا از دیگری، یا به نیابت مثلا از دیگری. عرض کردیم بحث در دو مقام هست، که مقتضای اصل لفظی و اطلاق متعلق امر یا خود امر که این بحث گذشت. بحث دوم اصل عملی است. حالا اگر اصل لفظی نداشتیم به هر جهتی، نتوانستیم از عدل اطلاق امر توسلیت یا تعبدیت به معنای مباشری بودن را استفاده کنیم که معنای اول توسلی و تعبدی بود، نوبت میرسه به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چیست؟ اینجا گفت یعنی آیا اگر شک قهرن شک میکنیم که اگر دیگری این فعل را انجام داد ساقط شده تکلیف از من یا نه؟ فرضاً مثلا پسر ارشد اکبر میت، اگر دیگری نماز میت را، غذاهای پدرش را انجام داد، شک میکنه آیا ساقط شده تکلیف از او یا نه؟ مباشرت او مثلا لازم بوده است، او باید نماز بخونه مباشرتا، نه اینکه دیگری انجام بده یا مسئله های دیگر. خب در این موارد که به شک منتهی میشه اصل عملی چیست؟ مثل بقیه شکوک باید رجوع بکنند به مقتضای اصل عملی از اصل براءت، اشتغال، استصحاب. ابتداعا اینجا گفته شده این شک در سقوطه، برگشتش به شک در سقوط تکلیفه، چون قبل از اینکه دیگری انجام بده این تکلیف بوده بر عهده این مکلف، شک میکنه حالا که دیگری انجام داد ساقط شده از او یا هنوز باقی است. مقتضای اصل استصحاب بقاء تکلیفه و عدم سقوطش به فعل دیگری، هرچند به نحو تسبیب هم باشه، چون فرض بر اینه که احتمال وجوب مباشرت و اینکه فعل از او صادر بشه این احتمال رو میدیم. پس تکلیف هنوز انجام نگرفته، با قیدش مقید انجام نگرفته، پس باقی است. استصحاب بقای تکلیف کنیم یا اصل اشتغال، چون شک در سقوط گفته شده مجرای اصل اشتغال، اصل براءت جاری نیست، چون براءت در جایی است که شک در اصل تکلیف باشه، نه شک در سقوط تکلیف. ولذا ابتداعا برخی ها گفتن اینجا اگر شک شد و اصل لفظی نداشتیم اطلاق امر نبود، مقتضای اصل عملی هم اصالت الاشتغال هم استصحاب بقاء تکلیف و وجوب اعاده است، یعنی وجوب انجام تکلیف است، خودش مباشرتا او را انجام بده تا از این عهده این تکلیف ثابت بوده سابقا فراغ یقینی حاصل کنه. شغل یقینی بود قبلا، تا فراغ یقینی حاصل نشه اصل براءت جاری نیست. استصحاب هم که باز به همین جور، میگه اون تکلیف هنوز باقی است، تا انجام ندی باقی است. این بیان ابتدایی است که این بیان مورد نقد قرار گرفته، که درست هم هست، گفتن این هم بیان تمام نیست مگر در برخی از صور. در اینجا صوری را میشه تصویر کرد برای این شک. این شک یک نوع شک نیست و برگشت به شکوک مختلفی میکند که در هر نوعی از این شکوک، هر نوعی از این شکوک را باید مستقلن بررسی کرد، ببینیم اصلی که درش جاریست همین اصل اشتغال و استصحابه یا نه اصل براءته، که در اکثر شکوک اصل براءت جاری است، نه اشتغال و نه این استصحاب. شکوک عبارت از اینه، به این چند قسمش تقسیم کردیم موارد شک. نوع اول و شک اول این که شک در متعلق امر باشد، یعنی مکلف نداند که مأمور به از اول چی بوده است بر او، آیا فعل مباشر او برای واجب بوده است یا اعم از مباشرت و تسبیب. مباشرت یا فعل دیگری جامع از ابتدا تکلیف مشکوک است که متعلق به چیست، به خصوص حصه مقید به اینکه از مکلف مباشرتا سر بزند یا متعلق به طبیعی جامع بین فعل خودش و فعل دیگری است، یا فعل خودش و فعلی است که تسبیب کرده است به او، چون گفتیم اون مقداری که ثابت است مثلا در از ادله از امر استفاده میشه اصل انتصاب است، اما از مباشرت یا تسبیب. خلاصه اگر شک از ابتدا در این متعلق امر باشد، متعلق وجوب باشد که این وجوب به چی تعلق گرفته است، به فعل من بالخصوص به نحو مباشرت، به فعل مباشری من، یا به جامع بین فعل من و فعل دیگری، جامع بین فعل من و نیابت دیگری، جامع بین فعل مباشری من و فعل تسبیبی من به وسیله دفع دیگری، به اینکه این کار رو بکنه، اگر متعلق شک من این چنین بود از اول، شک من شک در متعلق امر بود، اینجا روشن است که مجرای اصل براءت است، چون این از اول اون تکلیف مشکوک است که به چی خورده است، شک در بقا نیست، شک در مأمور به است که مأمور به آیا جامع است بین فعل مباشری و فعل تسبیبی، یا فعل مباشری و فعل نیابی، یا حتی فعل تبرعی، بنابراین که میشه امر به جامع کرد. متعلق امر مردد است، مأمور به مردد است، مثل جایی که شک کنیم ندونیم مأمور به که نماز است مثلا 10 جزء است یا 9 جزء است، سوره هم جزء است یا نه، اونجا هم گفته میشه اگر ما نماز بدون سوره خوندیم شک در سقوط میکنیم، چون امر بوده نمیدونیم شاید ساقط نشده، ولی همونجا جواب داده میشه که این شک در سقوط نیست، این شک در این است که اون امری که بوده است متعلقش چیست، دائره بین اقل و اکثر است که آیا متعلقش اقل است یا اکثر است. اینجا هم همینجوره، در اون بحث اقل و اکثر خوندید، یکی اقل و اکثر ارتباطی است مثل این مثال، یکی اقل و اکثر به معنای تعیین و تخییر است که ندونی که مأمور به جامع است، جامع بین دو فرد است یا خصوص احد الفردین است، اینجا اینجوریه، اینم اونم از موارد اقل و اکثره، چون جامع مأمور به علی کل حال، نمیدونیم تقید به فرد هم به این خصوصیت هم تحت امر هست یا امر فقط خورده به همون جامع، این امر زائد است دیگه، میشه اقل و اکثر. از این تعلق امر زائد به خصوصیت فردی که مشکوک است براءت جاری میشه. اینجا هم اینجور، اینجا میدونیم که امر خورده به جامع بین فعل من و فعل دیگری و احتمال میدم اضافه بر این جامع این که مباشرتا من بایستی انجام بدم، اینم تحت امر است، اینم جزء این امر است، ضمن اون امر است که میشه امر به فرد، میشه مثل سایر موارد دوران بین جامع و فرد که متعلق امر و مأمور به جامع است یا فرد، براءت از تعیین جاری میشه، چون شک در سعه و زیق تکلیف است یا شک در تکلیف زائد است، در حقیقت تکلیف ارتباطی زائد به خصوصیت فردی ضمن اون واجب واحد، وجوب واحد، و این عین دوران بین اقل و اکثر در اجزاء و شرایط است که در بحث اقل و اکثر خوندید، اینجا دیگه شک در تکلیف است و شک در سقوط نیست که مفصلا در بحث اقل و اکثر خوندید، این یه نوع شک. نوع دوم این که نه، ما بدونیم مأمور به خصوص فعل مباشری است، واجب فرد است نه جامع، پس امر خورده است به خصوص فعل مباشری من، ولی در این حال احتمال میدم اگر دیگری انجام داد این تکلیف ساقط شده بشود از من، حالا از باب اینکه ملاکش حاصل شده است، از هر جهتی احتمال میدم که مولا اگر من این تکلیف را، اگر دیگری این تکلیف را انجام داد به نیابت از من یا حتی تبرعاً یا به تسبیب از من، احتمال میدم این تکلیف ساقط شده باشه، با اینکه متعلقش را میدونم، احراز کردم که متعلقش فعل مباشری است، یعنی شک در دوران متعلق و مأمور به بین اقل و اکثر ندارد. میدونم اکثره، یعنی مقید به فرده، ولی احتمال سقوط این تکلیف را میده از باب اینکه این تکلیف شاید مقید باشد که اگر دیگری انجام داد دیگه بر من واجب نیست، تا وقتی که دیگری انجام نداده بر من واجب میشه. اینم یه نوع شک که در مأمور به شک نداریم، مکلف به دائر بین اقل و اکثر نیست، مکلف مشخصه، خصوص اکثره، خصوص فرد معینه، اون فعل مباشری است، ولی نمیدونم آیا این وجوبش ساقط شده است یا نشده است. مثل خیلی جاهایی که فعل تکلیف خود آدم که مباشرتا درش عقد شده اگه دیگری انجام داد ساقط میشه، مثل واجبات کفایی. اینجا دو نوع شک تصویر داره. یک نوع شک اینه که شک در سقوط که میکنم اینجا منشأش دوران متعلق گفتیم نیست، قید خود وجوبه، احتمال میدیم وجوب مقید باشه اینکه دیگری انجام ندهد، اون وقت پس بر تو واجب است فعل مباشر انجام بدی. شک در دیگری چون انجام داد احتمال میدم تکلیف ساقط شده باشه. این قید وجوب دو نوع تصویر داره. یه نوع قیدی است که قید وجوب است به نحو اینکه اصلا انجام ندهد دیگری تا بر من واجب باشد، یعنی اگه بعد انجام داد، اگر دیگری انجام داد کشف می شود که از اول بر من واجب نبوده است. این میگیم قید به نحو شرط متأخر، یعنی فعل دیگری رافع وجوب می شود از من از اول امر، نه اینکه تا حالا واجب بوده است از حالا ساقط می شود از من. شبیه مثلا در باب صوم چطور میگه اگه زن در روز دچار به حیض شد ولو قبل از مغرب به یک لحظه، کشف می شود از اول وجوب صوم اون روز برش نبوده است، وجوب صوم از صبح دیگه برش نبوده است، ولی خیال میکرده است بوده. چون نقاء از حیض شرط است در وجوب صوم، نقاء در حیض در تمام روز، به طوری که اگر در یک لحظه از روز ولو آخرین لحظهش بداند از اول که اون وقت حائض میشه، وجوب صوم عرش نیست، از اول واجب نیست برش روز امساک کنه، چون نقاء در کل آنات صوم نهار شرطان در تعلق تکلیف به صوم از اول، که اگر نبود این شرط از اول اون تکلیف به صوم و امساک نیست. اگر اینجوری باشه که این یه نوعه، اینجا خیلی روشنه باز اصل براءته، چون این شک بعد از اینکه دیگری انجام بده اصل وجوب میشه مشکوک از اول، که اصلا وجوب آمده بر من یا نیامده، چون اگه مشروط بوده به نحو شرط متأخر پس از اول وجوب نیامده. میشه شک در اصل وجوب، فعلیت وجوب، نه شک در سقوط وجوب، نه شک در ثبوت وجوب از اوله، نه جای اصل اشتغاله که در مورد شک در سقوط جاریه، نه جای استصحابه، بلکه جای اون اصل براءته، چون شک در اصل فعلیت تکلیف از اول و شک در فعلیت تکلیف مجرای اصل براءته. استصحاب هم جاری نیست چون این شک ساریه، استصحاب جاریست که یقین سابق انسان باقی باشه، من با این شک قرآن شک میکنم از اول وجوب فعلی شده در باره من یا نشده، چون اگر مشروط باشه مشروط به نفع شرط متأخره که از اول وجوب رفع میکنه، پس این میشه شک ساری، یقین سابقمون از دست میدیم دیگه، یقین هم نداریم تا استصحاب بتونیم، موضوع استصحاب باشه، پس نه موضوع استصحاب نه موضوع اصالت الاشتغاله. نوع دوم این که میشه شکل سوم شک، این که نه ما بدانیم که فعل دیگری رافع وجوب از اول نیست، اگر رافع باشه بقاءً رافع، مسقط وجوبه و رافع وجوبه در مرحله بقا، شبیه داریم در فقه مواردی از این قبیل، مثلا در باب وجوب صوم، همین مثال صوم نسبت به نه قید نقاء از حیض، نسبت به قید دیگری که اونم قیده و شرط در وجوب و اون عدم مسافرت، چون سفر در سفر صوم واجب نیست، پس عدم السفر شرط در وجوب صوم. خب اگر کسی میدونه که قبل از ظهر بالاخره میخواد سفر کنه، از شهرش میره بیرون، یقین داره که 2 ساعت دیگه، 3 ساعت دیگه، قبل از ظهر، نه بعد از ظهر، از شهر میره بیرون مسافره، میگن نمیتونه روزش از اول صبح بخوره، واجبه برش امساک. سفر رافع وجوب صوم است از حین تحققش، نه از ابتدا. وجوب امساک رو از اول رفع نمیکنه، از زمانی که این سفر متحقق شد اون وقت تو میتونی روزت بخوری، امساک کنی نکنی. اما تا مادامی که متحقق نشده، با اینکه میدونی قبل از ظهر مسافری و خارج از شهر تحصیلی، میشه مثل حیض نیست که اگه بدونی قبل از ظهر، بدون زن قبل از ظهر یا قبل از مغرب حائض، از صبح بتونه امساک نکنه و روزش بخوره. اینجا قید آنن و فآنن اخذ شده، یعنی در هر زمانی که مسافرت واقع شد یجوز لک عدم الامساک، نه وقتی مسافرت در یک زمان از روز قبل از ظهر واقع شد از اول وجوب بر تو نبوده، نه وجوب امساک از اول هست. بعضی از شرایط این گونه رافعن، رفع میکنه حکم را، ولی از زمانی که متحقق شد این رافع رفع میکنه حکم را، نه کشف میکنه که از اول اون وجوب نبوده. حالا اگر فعل دیگری اینجوری شد، فعل دیگری رافع وجوب مثلا قضاء صلوات فائته بر ابر، از ابر که بر ولی، بر پسر ارشد واجبه، اگر دیگری انجام داد، از اون زمان انجام دادن دیگری، پسر دیگری یا هر کسی، ساقط میشه. نه اینکه از اول کشف میشه نبوده، بوده بر اون وجوب، دیگه وجوب ازش ساقط میشه. یعنی اگر از اون دلیل این چنین استفاده کردیم که این رافعیت از این قبیله، احتمال دادیم اینجوری باشه، احتمال ندادیم که رافع باشه از اول. اگر احتمال بدیم از اول رافع باشه، میشه همون شکل دوم شک که گفتیم، اصل براءت جاریش، نه استصحاب جاریه، نه قاعده اشتغال، چون شک احتمال رو بدیم، احتمال عدم فعلیت از اول هم میدیم دیگه، نه شک ساری و سمون حاصل میشه، نه یقین سابق دیگه داریم، نه شک در سقوط، شک در ثبوت. ولی جایی که میدونیم اینجوری نیست، اون تکلیف فعلی بوده، احتمال میدیم بقاعاً ساقط شده باشه، احتمال میدیم نه باشه، باز خودش انجام بده، فعل دیگری اصلا معجزی نیست، شرط مقاره. اگر اینجوری بود، مثلا اون مثال سفر در وجوب امساک، اگر این گونه بود شک ما، این شق سوم از شک، نوع سوم و صورت سوم از شک، اگر این گونه شک کردیم، اینجا گفتن آقایون خیلی ها، اینجا دیگه اون حرف درسته، یعنی اینجا اولا براءت جاری نیست، چون شک در سقوطه نه ثبوت، چون ثبوت وجوب معلومه علی کل حال، چه مباشرت قید باشه و وجوب هنوز باقی باشه بر من، چه نباشه رفع شده باشه، این رفع بقاییه نه حدوثی، پس حدوثش بوده یقینا، پس شک در سقوط تکلیفه نه شک در ثبوت تکلیف، پس براءت جاری نیست، چون براءت در شک در سقوط جاری نیست. استصحاب هم جاریه، اضافه بر اینکه براءت جاری نیست و اسارت الاشتغال عقلی جاری است، استصحاب هم جاریه اینجا، چون شک ساری دیگه نیست اینجا، حالت سابقه یقینی است، حالت سابقه ما در اینجا یقینی است، شک میکنیم که آیا این وجوبی که بوده حالا سقط بقاءن با علم به وجودش حدوثن یا لم یسقط، استصحاب هم بگه تازه جاریه وجوب، باقی وجوب، پس واجب نمازهای پدر رو باز قضا کنه پسر ارشد، گرچه دیگری هم خونده باشه، کافی نیست در حقیقت. اینجا گفته شده اون حرف که در ابتدا گفته شد، اینجا هم اصل اشتغال اقتضای مثلا مباشرت و عمل رو داره، هم استصحاب تمامه، ولی اینجا هم باز در حقیقت باستی تفصیل داد، اینجوری نیست که تمام باشه. استصحاب اگر این شک ساری درست نشد، بله تمامه صاحب بقای وجود، ولی بنابراین که استصحاب در شبهات حکمی جاری باشه که درست هم اینه که جاری، ولی اصل اشتغال عقلی جاری نیست. چرا؟ به جهت اینکه این شک در سقوط به فعل دیگری، اگر فعل دیگر به نحو شرط متأخر نباشد، به این معنا که رافع وجوب از اول نباشد، که بلکه بقاءً فقط شرط مقارن باشه، بقاءً بخواد رفع وجوب رو کنه. این نکتهش چیه؟ دو تا احتمال بیشتر در اینجا نیست. یک احتمال اینه که بقاءً رفع وجوب میکنه به جهت اینکه این تکلیف رو وقتی دیگری انجام داد غرض حاصل شده، چون غرض حاصل شده دیگه مولا بقاءً تکلیف رو نمیکنه. اگه این باشه که تمام غرض را حاصل کرده فعل دیگری، این شرط عدم فعل دیگری باید به نفع شرط متأخر باشه نه به شرط مقارن، چون اگر فعل دیگری هم تمام ملاک و غرض را حاصل کنه برای مولا، پس از ابتدا مولا فعل من یا فعل دیگری رو میخواد که اگر دیگری انجام داد از اولم بر من نبوده، نه اینکه بوده و ساقط شده. اگر فعل دیگری وافی به تمام ملاک باشه، این لازمش اینه که این در همون شق برگشت به شق سابق میشه ثبوتت، که مولا فعل جامع بین فعل من و فعل دیگری رو میخواد که شق اوله، یا وجوب رو بر من مشروط میکنه میگه به شرطی که دیگری انجام نداده، چون اگه دیگری انجام بده تمام غرض حاصل میشه، پس بر من اصلا واجب نبود، از من نمیخواد در فرضی که دیگری انجام بده چون تمام غرضش حاصل شده. این هم شرط متأخره، یا قید یا اطلاق مأمور، یعنی مأمور به جامع بین فعل من و فعل دیگری، اون شق اول از دو صورتی که ذکر شد، دو فرضی که ذکر شد. پس فرض این که متعلق فعل منه نه جامع، و وجوب هم حدوثاً بوده نه کشف بشه حدوثاً نبوده، این دوتا رو اگه بخواییم حفظ کنیم لازمش اینه که فعل دیگری وافی به تمام ملاک نیست، فعل دیگری وافی به تمام ملاک نیست. و حالا که وافی به ملاک نیست پس چرا وجوب رو از من رفع کنه مولا؟ بقاءً اگه وافی نیست باز وجوب باشه، چرا احتمال سقوط میدیم؟ احتمال سقوط دو تا منشأ دیگه داره، یکیش که او اینجا محتمله، دیگری در شارع ما محتمل نیست. یکیش اینه که فعلی که دیگری انجام میده درسته وافی به تمام ملاک نیست، ولی مفوت ملاکه دیگه، بعد از فعل او در بحث اجزا خوندید یا خواهید خوند، یکی از موجبات سقوط امر و اجزا اینه که فعل اون فعلی که انجام گرفت مفوت ملاک باشه، دیگه نتونه اون فعل سابق رو اگر تکرارم بکنیم ملاک رو واجد نیست. این یه شکل تفویت ملاک، یعنی ملاک فوت بشه، حالا یا کلش یا مقدار لزومیش مقداری ازش، به طوری که دیگه با تکرار و با انجام دادن اون عمل اون مأمور به که قبلا واجب بود دیگه انجام نگیره اون ملاک. مثال میزنه در کفایه خوندید، مثل جایی که با آب شور بدن یه مزرعه ای را آب بدن، دیگه آب شیرین هم بهش بدی فایده نداره دیگه، آب شور بهش داد، قبل از که آب شور بده مکلف بود آب بده آب شیرین، ولی وقتی او آب داد دیگه تو تکلیف به اینکه آب شیرین هم بهش بده از ساقط میشه، نه چون حاصل شده، حاصل نشد سوزون درخت رو با آب شور یا اون زراعت را، از اون که دیگه باز آب شور شیرین هم بده اثری نداره دیگه، ساقط میکنه مولا رفع میکنه دست تکلیفش بقاء. اینه میگن تفویت ملاک، مثالی بود برای تفویت ملاک. این مثال تفویت ملاک منشأ این میشه که این وجوب بقاءً ساقط بشه نه حدوثا. یکی هم اینه که نه مولا رأیش عوض بشه، ملاکش هنوز حاصل نشده قابل تحصیل هم هست، تکرار کنه مکلف، یعنی عمل کنه این مکلف انجام میگیره ملاک، ولی مولا تبدل رأی براش حاصل بشه، حالا که او انجام داد دیگه ما نمیخواییم، با اینکه ملاکش محفوظ قابل تحصیل هم هست، که این دومی در موالی عرفی معقوله که بداب و این حرفا درشون محتمله، درباره شارع این محتمل. پس وجه احتمال سقوط تکلیف بقاءً و اینکه فعل دیگری به نحو شرط مقارن نه شرط متأخر مسقط تکلیف باشه، این منحصر در این که فعل دیگری سبب شود که دیگر اگر فعل را انجام بده مکلف اون ملاک لازم درش حاصل نشه بعد از انجام فعل از طرف او که رفته مثلا اون کار رو انجام داده دیگه من اون کارم انجام بدم مباشرتا بازم انجام نگیره اون ملاک و تفویت شده باشه در حقیقت با فعل او، ولذا مولا بقاءً ساقط میکنه تکلیف. پس نمیتونه فعل دیگری وافی به تمام ملاک باشه و شرط مقارن باشه، اگه وافی باشه میشه شرط متأخر یا مأمور به جامع، و این موجب شک در اصل ثبوت تکلیف و فعلیت تکلیف از اول میشه، بلکه منحصر وجه این شق سوم که آقایون تصویر کردن بقاء رفت، احتمال میدیم تکلیف ساقط شده باشه، نه حدوثا، اینکه این مفوت ملاکه، هیچ وجه دیگری نمیتونه داشته باشه، مفوت ملاک مولا بقاء ساقط بود. در موارد تفویت ملاک که در بحث اجزاء خواهید خوند یا خوندی در کفایه، در تفویت گفته میشه این تفویت دو حالت درش تصویر داره. یک حالت اینه که مولا در جایی که میبینه داره تفویت میشه، مکلف را تکلیف کنه به این که تو بایستی مبادرت کنی، زود این فعل را انجام بدی قبل از که دیگری انجام بده، بلکه جلوگیری کنه از این که دیگری انجام بده تو تفویت نشود ملاک. این اینجوره تکلیف میکنه مولا مکلف را به اینکه مبادرت کنه به تحقیق این فعل، انجام بده فعل را تا دیگری انجام، چون دیگری فعلش مفوت شد. حالا که مفوت شد پس جایز جلوش بگیره اگه میخواد ملاکش مولا و لزومیه، به اینکه بگه تو مبادرت کن قبل از دیگری عمل را انجام بده، یا اگه میتونی دیگری را منع کنه از اینکه این عمل را انجام بده تو انجام بده. اگه اینجوری بود، یعنی مولا الزام به مبادرت و امر کرده بود هم مباشرتا تو باز امر را انجام بدی، هم بایستی قبل از دیگری انجامش بدی، اینجوری امر به قبلیت میکرد، اینجا درست بود. میشد شک در اشتغال، یعنی اصل تکلیف فعلیه، اشتغال ذمه بهش هست، مولا ملاکش تماما میخواد و مبادرت به اون و منع دیگری از اینکه انجام بده و تفویت بکنه این رو هم میخواد انجام نشه، یعنی اذن در تفویت نداده و راضی به تفویت نیست مولا، ولذا گفته باز مبادرت کنی قبل از دیگری انجام بدی، یا دیگری اگر تو مثلی معنی کنی. اگه این چنین شد و شک کردیم که آیا اینجوری اگر شد، اینجا عقل میگه یجب الاشتغال، چون اینجا در حقیقت تو شک داری حالا دیگری که انجام داده این ملاک از دست رفت یا نه. اگه ملاک اینجوری بود دست میرفت با فعل دیگری و مولا راضی نبود به تفویتش، ولی خب تفویت شد بدون اینکه من بتونم مثلا جلو او رو بگیرم، اون انجام داد، تفویت شد. احتمال تفویت میدن، احتمال میدم نه تفویت نشده باشه باز انجام بدن. اینجا علم پیدا میکنه مکلف، میگه یه تکلیفی رو داره که مولا لا یرضا به تفویته، ولی شک میکنه که آیا فات یا لم یفوت، اگر فات به فعل دیگری پس تکلیف ساقطه بقاء نه حدوثا، اگر لا و معذورم هست، چون خب فرض کنید خودش نمیدونست اون آقا این کار کرده، یا حتی عصیانن بالاخره احتمال سقوط رو میده، اگر نه تکلیف هنوز مقدوره پس باید انجامش بده. میشه شک در قدرت بر تحصیل غرض مولوی معلوم الاهتمام و معلوم اینکه مولا راضی به تفویتش نیست، ولی نمیدونه تفویت شده بر مولا یا نشده. اگر فعل دیگری مفوته پس دیگه حالا تکلیف ساقط شده بر او، اگر نه هستش و این تکلیف از علی کل حال مولا راضی به تفویتش نبوده، به طوری که اگر میدونستم من این مفوته باز جلو او رو میگرفته. اگه اینجوری بود تکلیف، اینجا عقل حکم به اشتغال میکنه، درست این اصل اشتغال رو که گفتن اینجا تمامه، استصحاب هم که باز ارکانش تام. ولی اگر اجازه بدید، ولی اگر این تیکش موافقه با این بیان مشهور و معروفه، ولی اگر این اضافهش اینه، اگر نه ما بدونیم این تکلیف، چنانچه غالبا میدونیم مولا امر به مبادرت نکرده، فقط امر به مباشرت، ظاهر خطاب اینه که مباشرت درش مثلا قیده، امر به مبادرت و جلوگیری از اینکه دیگری این کار رو نکنه نداریم ما، یعنی این اقلا احراز نکردیم، نداریم به معنی که احراز نکردیم، دلیل برش نداریم. احتمال میدیم که مولا راضیه به این تفویض از باب اینکه با اینکه تفویض میشه، ولی خب روی مصلحتی، روی نکته از این به این تفویض راضیه، اینکه دیگری رو اگر رفت این کار بکنه جلوش نگیرید، که اگر مفوت باشه در این حال شاید مولا راضی به تفویض باشه. اگر این احتمال آمد، که این احتمال اکثرا در همه جا هست، چون امر به مبادرت که ما دلیلی برش نداریم، احرازش نکردیم، میشه شک در اینکه این تکلیفی که در اینجا بوده آیا مولا یرضا به تفویته، اگر مفوت باشه لا یرضا به تفویته، پس شک در سنخ تکلیف میکنیم که از کدوم سنخ هاست، از اون سنخ هاییست که مولا
یرزا به تفویته اگر مفوت باشه فعل دیگری، یا لا یرزا به تفویته اگر مفوت باشه فعل دیگری. و هر شکی که برگرده به اصل تکلیف، از نظر اینکه مولا را به این تکلیف به اون درجه ای هست که مولا لا یرزا به تکلیفه، یا به اون درجه ایست که مولا یرزا به تکلیفه، این شک مجرای اصل اشتغال نیست، حتی اگر شک در سقوط باشه عنوانش. چون در بحث اصالت الاشتغال خواهید خوند که میزان در اینکه گفتند شک در سقوط مجرای اصالت الاشتغال و فراغ یقینی، شغل یقینی هستند، الفراغ یقینی، عنوان سقوط نیست. عنوان سقوط یا حدوث دخیل نیست در حکم عقل به اشتغال. حکم عقل به اشتغال منوط به این نکته است در باب قاعده اشتغال که شک در بخت مربوط به مولا نباشه، مربوط به عبد باشه. هرگاه شک در تکلیف مربوط به خصوصیتی در تکلیف باشه که مربوط به مولاست، یعنی مولا راضی باشه به اینکه این تکلیف مخالفت بشه، اونجا اصل براءته. هر جا احراز کردیم که مولا راضی به مخالفت نیست، عبد نمیدونه که این تکلیف رو انجام داده پس ساقط شده، مثل شک در امتثال، یا انجام نداده پس ساقط نشده، یا شک در محصل، میان شک در محصل، با این کار انجام میگیره این تکلیف رو که مولا راضی به تفریطش نیست، یا انجام نمیگیره. انجام دادن و انجام ندادن، انجام گرفتن و انجام نگرفتن با فلان کار، اینها خصوصیاتش مربوط به امتثال، مربوط به عبد. تکلیف تحققش یا به تعبیر دیگر سقوطش و عدم سقوطش دو منشأ داره، یه منشأش مربوط به عبده، یه منشأش مربوط به مولا. منشأی که مربوط به عبده این که آیا امتثال کرده یا نکرده، امتثال کردن یا نکردن دیگه مربوط به مولا نیست، مربوط به عبده. اگه امتثال کرد تکلیف مثلا ساقط میشه، یا با این کار محقق میشه یا محقق نمیشه. اگه محقق شد بس امتثال کرده، این تیر رو که میزنه میخوره به دشمنی که باسته بکشتش، میکشه یا نمیکشه، محقق قتل مثلا صاحب النبی هست یا نیست، این شکه در محصله. وجوب قتل صاحب النبی مثلا اون ثابته، مولا راضی نیست به اینکه انجام نشه، باز انجام بشه. من شک میکنم با این کار تحصیلش کردم، انجامش دادم یا ندادم. این انجام دادن و ندادن مربوط به مکلفه، مربوط به مولا نیست. هر وقت شک در سقوط مربوط بود به جهاتی که مربوط به مکلفه، مثل شک در امتثال، شک در محصه، اینجا براءت جاری نیست، اصالت الاشتغال جاری. این نکته بسیار ظریفی است. ضابطه شک در سقوط را که مجرای اصالت الاشتغال نه اصالت البراءة شکل فنی بیان میکنه. هر جا منشأ شک در سقوط برگشت به جنبه مکلف کرد، یعنی اینکه امتثال واقع شد یا نشد، یا واقع می شود و حاصل می شود یا حاصل نمی شود، گونه بهش میگن شک در امتثال، نمیدونم نماز خوندم یا نخوندم قبلا، باز اعاده کنم، اینا بهش میگن شک در محصل، نمیدونم با این تیر محصل تحصیل پیدا میکنه واجب یا تحصیل یا انجام نمیگیره، اینو میگن شک در ما. اینجور جاها براءت جاری نیست، اصالت الاشتغال جاری. اما اگر جایی شک در سقوط مربوط شد به مولا که این احتمال میدیم این تکلیف رو مولا ساقط کرده، چون دیگه ملاک حاصل نمیشه، نه به جهتی که من تحصیل نکردم، به جهت یک چیز دیگری که اون چیز سبب میشه که مولا دیگه از من نخواد، راضی ام از من نخواد دیگه اون رو انجام بدم، چون راضی ام بوده به اون تفریط، ولی میگه جلو میگفته جلو میشه بگیر مبادرت کن، اون که نگفته، احراز نشده. هر جا شک در سقوط مربوط باشه به ضعفی در خود تکلیف، خصوصیتی در خود تکلیف که مولا یرزا به این تفویتش، هر جا احتمال این رو بدیم این شک در تکلیفه، چون این جهت مربوط به مولاست، مثل اصل تکلیفه. شده اگه شک کنیم مثلا مولا تکلیف داره یا نداره، بگیم اصل براءته، چه حدوثی باشه چه بقایی، در بقا هم شک کنیم مولا این تکلیف رو داره یا نداره، از برای اینکه خودش نمیخواد این تکلیف رو بقا اندیگه، از اول راضی بوده که اگه دیگری انجام داد من دیگه انجام ندم، امر به تحصیلم نکرده قبل از دیگری، یا حداقل احراز نشده، ثابت نشده. این گونه شک در سقوط، شک مثل شک در اصل ثبوت تکلیفه، برمیگرده به منجزیت خود تکلیف فی نفسه از طرف مولا، نه به انجام دادن من و انجام ندادن من. اینجا مجرای اصل براءته، نه اصل اشتباه. گرچه عنوانا شک در سقوطه، میگیم بله قبلا بوده حالا ساقط شده، ولی این سقوط به جهت امتثال نکردن و امتثال کردن من نیست، به جهتی که دیگری انجام داده و تفویت شده و تفویت دیگری را شارع بر من منجز نکرده بوده که من جلوش بگیرم، راضی بوده که این تفویت بشه. خب این ضعف خود تکلیفه، این ضعف خود تکلیف سبوتن، مثل اصل عدم تکلیفه، جایی که اصلا مولا تکلیف نداره بیزه اون میمونه، فرق نمیکنه حدوثی باشه یا بقایی. پس معیار جریان اصل اشتغال یا اصل براءت اینه که اون جهت عدم و تکلیف، چه حدوثی چه بقایی، اون جهت عدم اگه مربوط باشه به خود تکلیف و مبادی تکلیف و رضا و عدم رضای مولا به اون تکلیف، اینجا براءت همیشه جاری است. اما اگه برنگرده بود، ما میدونیم مولا تکلیفش خاصه، تفویتش هم جایز نکرده حتی به وسیله دیگری، مبادرت هم واجب کرده اگر دیگری بدونم دیگری میخواد انجام بده، ولی نمیدونم حالا واقعا با فعل دیگری تفویت شد یا نشد، اونجا عقل میگه اشتغال، چون ضعف در تکلیف نیست، ضعف در اینکه نمیدونم انجام میگیره قابل ایجاد شدن یا قابل ایجاد نیست، مثل همون شک در محصل میشه که اصل اشتغال جاریه. پس بنابراین اینی که مرحوم آقای خویی و دیگران گفتن اگر شک در سقوط بود، شرط به نحو شرط مقارن بود، فعل دیگری رافع و مسقط تکلیف بود بقاءً، نه به نحو شرط متأخر و از اول، اینجا اشتغال جاریه؟ نه اشتغال جاری نیست، مگر جایی که احراز کنیم که این تکلیف اگر مفوت باشه ما نبایستی اجازه بدیم دیگری انجام بده، مبادرت کنیم قبل از دیگری انجام بدیم تا تفویت نشود و این محرز نیست، این مشکوکه و کافی است از یه جهت شک در تمامیت تکلیف از طرف مولا باشه، شاید راضی بوده، احتمال میدیم اینجوری باشه راضی بوده، چون مبادرت دلیل برش نیست، پس راضی بوده به تفویت، ولو احتمالا مثل شک در اصل ثبوت تکلیف و حدوث تکلیفه، گرچه در مرحله سقوط و بقاس نه حدوث، اینجا اصل براءت نه اصل اشتغال، ولی اون استصحابه بله جاریه، اگه اون تکلیف را مثلا تکلیف قبلی را فعلی بدونیم، بگیم ادله استصحاب اطلاقش مثلا اینجا هم شامل میشه، دلیل استصحاب لا بأس به، اگر تصویر کردیم اینجور جاها که راضیه به تفویت، قابل آبیت این داره که تکلیف از قبل باشه. اینم صورت سوم. یک صورت چهارمی هم هست که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله و سلم.